در نتیجه به این رشته به شدت علاقمند بودم و دیگه رفتم تو این رشته و ادامه تحصیل.
خب بسیار عالی.
و این نکته که شما فرمودین فکر میکنم که کاملا درست هست. در رشته ما، در رشته های علوم پزشکی، کلن علاقمندان به مسائل هنری زیاد هستند جزو همکاران ما و باعث افتخار هست.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. میخوام حالا خواهش بکنم تو همین بخش یکی از اشعارتون رو برای ما بخونید. راستش رو من بگم خدمت شنوندگان عزیز، چون من با خانم دکتر آشنایی نداشتم، از انجمن دکتر علوم آزمایشگاهی خواهش کردم از همکارانشون که علاوه بر تخصصشون تو یک زمینه هنری خاص فعالیت میکنن به ما فردی رو معرفی بکنن. ایشونی که به من معرفی کردن ازشون خواستم چند تا از اشعارشون رو برای من بفرستن و انقدر من شگفت زده شدم از محتوای اشعار، زمینه های حالا موضوعی و سوژه‌ای اشعار و قافیه، اصولا اون چهارچوب ادبی شعر و دلنشین بودن این اشعار. و حالا پرسجو هم کردم ببینم که منتشر شده اشعارشون یا خیر در ادامه خواهیم گفت، اما اجازه بدید با هم یکی از این اشعار رو بشنویم. خانم دکتر ایران منش، دکترای علوم آزمایشگاهی، برای ما یکی از اشعارشون رو میخونن. بفرمایید خانم دکتر.
جانا بیا که نام تو در حرف و گفت و گوست، گل را نشان زخال تو در عطر و رنگ و بوست. گردون روزگار ندارد سر قرار، گویی تو را به عالم امکان به جست و جوست. رخسار تو سپیده رخشان عالم است، آن روشنی که جمله جانها در آرزوست. ماهی ولی به دیده نیایی در آسمان، از بس که ابر تیره در آماج سمت و سوست. چشمت چه شعله ها بزند بر جبین عرش، آن دم که تیرگی به سراپای جان اوست. دل را دگر تحمل این زهر هجر نیست، وین چشم تر که رنگ رخت را به جست و جوست. اکنون بیا که بشکند این بغض شورزار، جاری شود هر آنچه که باران آرزوست.
انگیزه میده، عشق و همراهش میاره، همه چی ممکن میشه وقتی یه نگاه به آسمون باشه. میرسه به مرز خوشبختی هر کسی که مهربون باشه. دل تو غرق شادی کن، گاهی از غمها یادی کن، زمان در حال تغییره. ترشه یا شیرین، کاری کن این حس دیرین، همه ی دنیا تو بگیره. خوشبختی هر کسی که مهربون باشه. شیرین، ولی با این حس دیرین همه دنیا تو بگیر.
اینجا رادیو سلامته. این برنامه تبریکی میان مثبت و منفی ها به مناسبت روز آزمایشگاه زادروز حکیم جرجانی. اما خدمت شما هموطن نازنین عرض کردم که شما هم اگر تمایل دارید دلنوشته‌ای، پیام تبریکی، خاطره‌ای، حتی از دوستان جامعه آزمایشگاهیان اگر تمایل دارید که مطلبی رو بیان بکنید به مناسبت بزرگداشت همکارانتون و زحماتشون، ما در خدمتون هستیم. عزیز شنونده‌ای با پیش شماره 0930 و چهار شماره آخر 1102 فرمودن که با درود و تهنیت بر سپید جامگان، این روز واقعا مبارک باشه و روح استاد جرجانی بنیانگذار آزمایشگاه شاد و آرام. اما خدمتون عرض میکنم که یه پرسشی رو هم ما خواهش کردیم که شما به ما پاسخ بدید. تفسیر آزمایشتون رو خودتون انجام میدید یا به عهده پزشکتون میگذارید؟ 22 65 28 76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت است، 30102 برای پیامک هاست. اما اجازه بدید که یه تشکر ویژه بکنیم از خانم دکتر ایران منش عزیز که متخصص علوم آزمایشگاهی هستند، شاعر هستند و ادیب. ما در خدمتشون یکی از اشعار زیباشون رو شنیدیم، بسیار زیبا بود خانم دکتر، چقدر هم خوب برای ما بیان و اجرا کردید شما.
خواهش میکنم، نظر لطف شماست، تشکرم.
من اینو فقط خدمت شنوندگان عزیز بگم که خانم دکتر کنار ما هستند، ما واقعا برای اینکه حالا هوای برنامه از این لطافت ادبی هم برخوردار بشه اینجا، چون هم رادیوه هم رادیوی سلامته، هم ما باید اون بخش تخصصی رو خدمت شما بیان بکنیم و اطلاعات بیشتری راجع به جامعه آزمایشگاهی کشور و آزمایشگاهی کشور خدمتون بدیم، همین که میخواییم که بهره‌مند بشیم از اون فضای ادبی و هنرمندی متخصصانمون و به شما توانمندی های این عزیزان رو بیشتر معرفی بکنیم. اما گزارشی رو در ادامه خواهیم شنید که خانم مژگان واعظیان برامون تهیه کردن.
سلام، وقت شما بخیر، خدا قوت.
سلام، ممنونم، وقت شما هم بخیر، در خدمتم.
امروز 30 فروردین روز علوم آزمایشگاهی هستش، ما هم خدمت شما رسیدیم. زمین این که خودتون رو به شنونده های ما معرفی میکنید، توضیح بدید در ارتباط با کارتون.
زنده باشین، من مریم مقدم هستم، کارشناسی علوم آزمایشگاهی دارم. اولا تبریک میگم منم به همه پرسنل زحمتکش آزمایشگاه و همکاران عزیز خودم، امیدوارم که همیشه تنشون سلامت باشه و با جوابای خوب برن سراغ مردم
انشالله. شما خوشترین خبری که تا حالا دادید چی بوده؟
معمولا خبرهای خوش خبرهایی که برای اون شخص خوب خوشحال کننده است، مثلا برای کسایی که دوست دارن باردار باشن جوابای بارداری خیلی خوشاینده، و برای کسایی که بیماری دارن و نگران این قضیه هستن جوابای منفی خیلی خوشحال کننده است. منتها جواب بارداری معمولا یه شیرینی خاص خودشو داره.
خب خوشترین خاطره‌ای که حالا تو این مدتی که شما مشغول به کار بودید چی بوده؟
واقعیتش میگم جوابای بارداری خیلی همیشه خوشاینده، ولی یه بار یه زوجی داشتیم که خانمم خیلی استرس داشتم و نمونهشون من خودم گرفتم و بعد از اینکه جواب آزمایششون اومد خدا رو شکر مثبت بود و ایشون باردار بودن، خیلی خیلی خوشحال شدن، یعنی اصلا یه جورایی دیگه آزمایشگاه به هم ریخته بودن از خوشحالی که ما متوجه شدیم بعد از 15 سال خدا به ایشون بچه داده و با گل و شیرینی دیگه هممون رو خوشحال کردن، هممون اشکمون در اومده بود.
خب شما نظرتون در ارتباط با پوزیتیو و نگاتیو چیه؟
خب در کل پوزیتیو که خب جوابایی که مثبتن هستش، ولی گاهی این جوابای مثبت ممکنه خوشایند باشه، گاهی هم ممکنه ناراحت کننده باشه. ما معمولا دوست داریم جوابای خوشحال کننده پوزیتیو باشه، مثل خبرای بارداری، ولی خب گاهی اوقات خبرای نگاتیو که برای مثلا پاتولوژی بیماری که هستن میان منفیه خیلی خوشحال کننده است.
خیلی هم عالی، تعریف خوبی بود. و اما ارتباطتون با شغلتون چطوره؟
من عاشق شغلمم، یعنی من از بچگی همیشه وقتی محیط آزمایشگاه رو میدیدم خیلی کیف میکردم، به وجد میومدم. الانم که خدا رو شکر توی این رشته قرار گرفتم که سعادتی بود برای من، معمولا از اینکه میتونم برای مثلا بیمارایی که میان اینجا کاری انجام بدم خیلی حس خوبی دارم.
خیلی متشکرم، انشالله که توی کلیه مراحل زندگیتون موفق و معید بشید.
ممنونم همچنین شما. خدا نگهدار.
این برنامه تبریکی میان مثبت و منفی ها. به مناسبت روز آزمایشگاه، اما پیام تبریک یکی از عزیزان شنونده با پیش شماره 0912 44 14 4 شماره آخر، ایشون روز ملی علوم آزمایشگاهی رو به همه تلاشگرانی که در این حوزه با مهارت و دانششون که یکی از بارزترین راه‌ها برای هدایت و کمک به تشخیص به موقع بیماری‌ها هست تبریک گفتن. همینطور بزرگداشت حکیم جرجانی، پزشک و بنیانگذار آزمایشگاه رو گرامی داشتند آقای یزدان قزلو از تهران. بریم سراغ یک پیامک دیگر که عزیزی روز آزمایشگاه رو به همسرشون که دکترای این رشته هستن تبریک گفتن. اسمشون البته برای ما ای کاش که درج میکردن، اما پیش شمارشون 0913 4 شماره آخر 1185. اسم عزیزانتون رو هم برای ما بیارید، اجازه بدید که ما بیشتر بشناسیمشون و اصلا محل کارشون کجاست، کدوم استان کدوم شهر مشغول فعالیت هستن، بیشتر باشون آشنا بشیم. امیدوارم که همراهی شما رو تا پایان برنامه داشته باشیم. از رادیو سلامت با ویژه برنامه‌ای به مناسبت روز آزمایشگاه تبریکی میان مثبت و منفی ها. اما مهمان عزیز دیگری در استودیو داریم، آقای دکتر شعبان علیزاده. ایشون ریاست دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران رو بر عهده دارن و دانش آموخته این رشته هستند. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، سلام به شما، تبریک عرض میکنم خدمت شما، همه همکارانتون، دانشجوهایی که تو این عرصه دارن کسب دانش میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم خدمت شما موجه کارشناس توانمند و عزیز، شنوندگان عزیز و فهیم رادیو سلامت و عرض سلام و شاد باشه ویژه دارم به مناسبت زادروز حکیم جرجانی و روز آزمایشگاهیان خدمت همه عزیزانی که در امر آموزش، پژوهش، تولید کیت‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی و همینطور در عرصه ارائه خدمات سلامتی و بهداشتی در تمامی آزمایشگاه‌های ایران عزیز مشغول فعالیت هستند. امیدوارم که همیشه سالم و برقرار باشن. هستم در خدمت.
کم پیش میاد یه رشته ای آقای دکتر اینقدر تنوع دانش علوم پایه داشته باشه و البته امکان ادامه تحصیل از پایه، که ما یه زمانی یادم کاردانی علوم آزمایشگاهی هم داشتیم، الان کاردانهای ما هم مشغول فعالیتن در سطح کارشناسی، ارشد، دکترا و حتی با تنوع رشته‌ای قبل از علوم آزمایشگاهی. من یادم عزیزانی که قدیمی تر تحصیل کردن دامپزشکی، داروسازی حتی مبنای ادامه این رشته بود. برای برنامه که جستجو می کردم ما چقدر انجمنهای متنوع داریم، یه خورده برای ما چون شما خودتون فعال حوزه آموزش هستید بفرمایید که این تنوع رشته‌ای چراییش رو برای ما بفرمایید، یه خورده هم عزیزان رو آشنا بکنید. ما البته میگیم علوم آزمایشگاهی ولی واقعیت یه طیف بسیار وسیع و متنوعیه.
بله، در تایید فرمایش شما عرض بکنم که حوزه آموزشیه طب مربوط به رشته علوم آزمایشگاهی و علوم تشخیصی هم سابقه بسیار طولانی در کشور ما داره، هم تنوع بسیار بالایی داره. واقعیت نستش که در بررسی همون متون و کتبی که شما فرمودید شاید سابقه تشخیصی در حوزه علوم آزمایشگاهی برمیگرده به دوره ساسانیان در ایران و بعد از اون تا به فرمت امروزی که ما میبینیم تحت عنوان آموزش آکادمیک علوم آزمایشگاهی امروزه شاهدش هستیم.
یعنی ما میتونیم بگیم تو دنیا قدمت علم آزمایشگاه تو کشور ما یه قدمت خاصی داره دیگه.
قطعا همینطور هست. ببینید قطعا هر درمانی پیرو یک تشخیصی هست، حتما باید یک تشخیصی صورت بگیرد تا بتونیم یک درمانی و یه پیگیری و مانیتورینگی متعاقبش داشته باشیم. به خاطر همونه در طب امروزی هم که در کشور ما به اگر اون دانشگاه جندی شاپور رو بذاریم کنار به بحث دارالفنون و صدارت امیرکبیر میرسیم، در طبقه بندی اون علومی که دایر شده بوده یه طبقه تحت عنوان طبقه تشخیص امراض بوده و سوابق این رو نشون میده که در اون مقطع میگن یه میکروسکوپی در دارالفنون بوده تا زمانی که این دارالفنون به دانشکده پزشکی علوم پزشکی تهران در سال 1318 برمیگرده و از همون موقع هم بحث آموزشی علوم آزمایشگاهی بوده تا اینکه به فرمت مدونی که شما بهش اشاره کردید میاد به حدود سال 1337 و اینا که بحث آموزش دانشگاهی علوم آزمایشگاهی شکل میگیره تحت عنوان دوره‌های کوتاه مدت 6 ماهه تا 2 ساله و بعدها همون فرمایش شما در سال هولوش 1340 بحث متخصصین علوم آزمایشگاهی شکل میگیره، دوره‌های 2 ساله برای پزشکان و دوره‌های 3 ساله برای همکاران که حالا داروساز هستن، دامپزشک هستن و غیره تا اینا متخصص علوم آزمایشگاهی بشن. در کنار اون از سال 1337 کاردانی علوم آزمایشگاهی به صورت دانشگاهی شروع میشه و در سال 1345 کارشناسی علوم آزمایشگاهی هم پیرو اون راه اندازی میشه و میاد جلوتر. خب این آموزش فرمودید تنوع بسیار بالایی داشته، در کنار کاردانی علوم آزمایشگاهی و کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی بحث مجدد کارشناسی پیوسته مجدد از سال 1187 شروع میشه. کنار این اشاره بکنیم که از سال 1340 که متخصصین علوم آزمایشگاهی بودن از سال 1353 رشته تخصصی آسیب شناسی یا همون پاتولوژی در به صورت دانشگاهی شروع میشه و 1364 دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی هم تا 1373 تقریبا به این بحث اضافه میشه و مجموعاً هم در آموزش پایه و هم در آموزش تخصصی و فوق تخصصی علوم آزمایشگاهی شکل دانشگاهی گسترده‌ای پیدا میکنه. در کنار این از سال 1164 البته بوده، مجدد از سال 1396 دوره تکمیلی تخصصی یا همون فلوشیپ علوم آزمایشگاهی بالینی هم به این داستان اضافه میشه و ما امروزه خوشبختانه در کشورمون یک طیفی از اصطلاح اون قدیمی ها دوره های مالاریولوژی یا دوره های 6 ماهه یا آزمایشگاه داریم، کاردانی علوم آزمایشگاهی داریم، کارشناسی داریم، کارشناسی علوم آزمایشگاهی و دکترای حرفه‌ای که توی مقطع زمانی داشتیم. کنار این ما گرایش‌های مختلف علوم آزمایشگاهی رو در مقطع ارشد و دکترا شاهدش هستیم.
آقای تو این تنوع خودش باعث میشه که کمک‌های تشخیصی یه توانمندی‌های متنوعی پیدا میکنه دیگه. یعنی واقعیتش الان من فکر میکنم تو منطقه که حداقل ما باشیم کم هستن تعداد کشورهایی که این میزان توانمندی رو داشته باشن. و بعد علاوه بر اینا آزمایشگاه های مرجعی که ما داریم که برای کارهای خیلی خاصه، یا آزمایشگاه های تحقیقاتی که داریم که بازم اونا برای کارهای خاصه، در کنارش حتی یه رشته هایی رو داریم که اونا هم تو کنار رشته آزمایشگاه مثلا تشخیص ژنتیکی و ایمونولوژی منیشناسی و اینا همه باعث میشه که تو فرایند تشخیص پزشک امکانات تشخیصی مختلفی در اختیارش باشه و اگر خوب بشناسه این امکاناتو خیلی راحت بیمارش رو ارجاع میده به جایی که میدونه دقیق ترین تشخیص رو براش انجام میدن. درسته؟
کاملا صحیح فرمایش شما. من عرض میکردم این حوزه آزمایشگاه واقعا یک رشته نیست، یه مجموعه از رشته ها، اهم از علوم پایه، علوم بالینی، علوم تشخیصی و اون چیزی که تحت عنوان پاراکلینیک یا پیراپزشکی ازش یاد میکنیم، اینا در کنار هم معنی پیدا میکنن. خود واژه آزمایشگاه و طب آزمایشگاه رو که ازش یاد میبریم مجموعه ای از رشته های مختلف، اهم از هماتولوژی هست، طب انتقال خون هست، ایمنی شناسی پزشکی هست، میکروب شناسی پزشکی، انگل شناسی پزشکی، قارچ شناسی پزشکی، ویروس شناسی پزشکی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی، اینها کنار هم. حتی برخی از رشته هایی مثل بحث داروسازی هست، بحث بایوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، علوم سلولی کاربردی و خیلی رشته ها کنار هم مجموعاً اون مجموعه آزمایشگاه رو شکل میده که بسته به اینکه اون پزشک یا اون معالج محترم در چه حوزه‌ای بخواد کمک بگیره میتونه استفاده بکنه.
بسیار عالی.
قطعا یک سری تست های عمومی داریم و یک سری تست های تخصصی که طبق فرمایش شما به اون بخش مربوط ارجاع میشه تا بهترین دقیقترین کمک تشخیص رو فراهم بکنه برای اون پزشک و معالج محترم.
خیلی خیلی به زبان ساده شما طیف امکانات تشخیصی رو برای عزیزان شنونده ما اینجا بیان کردید. اجازه بدید که بریم صدای شنوندگان عزیزمون رو هم بشنویم. باز هم از شما شنونده عزیز میخوایم که در این ویژه برنامه تبریکی میان مثبت و منفی ها مختص روز آزمایشگاه، اگر پیام تبریکی دارید، دلنوشته ای دارید، شعری دارید در وصف خدمات جامعه آزمایشگاهی کشور، بفرمایید. به این سوال ما هم پاسخ بدید. یادتون نره تفسیر آزمایشتون رو خودتون و اطرافیانتون انجام میدید یا بر عهده پزشکتونه.
روز آزمایشگاه هم بر همه سپیدجابگان مبارک باشه. من وقتی که جواب آزمایشم رو از آزمایشگاه میگیرم تا اونجایی که خودم تشخیص بدم و بفهمم که هیچی، در غیر این صورت حتما به پزشک معالجم مراجعه میکنم، چون ایشون خواسته که من به آزمایشگاه برم دیگه. ممنون میشم. روز خوبی داشته باشید.
من تبریک عرض می‌کنم امروز رو خدمت تمام عزیزانی که در حیطه رشته علوم آزمایشگاهی مشغول فعالیت هستند. به نظرم میاد در طول چند سال اخیر که کشور ما با مسئله کرونا هم درگیر بود، فعالیت و زحمت این عزیزان هم افزایش دوچندانی داشت. اما خب مشکل اینه که خیلی از ما وقتی که بریم آزمایش دوست داریم که جوابش خودمون پیدا کنیم. اونم در چه شرایطی؟ در شرایطی که اصلا تخصص لازم رو برای پیدا کردن جواب آزمایش نداریم. بنابراین وقتی که ما یه کاری رو شروع میکنیم، مثلا میخوایم یه مشکل پزشکی رو پی ببریم، اگر برای آزمایش به این عزیزان مراجعه میکنیم، انتظار داشته باشیم که جوابش رو هم از زبان پزشکان متخصص امر بشنویم، نه اینکه خودمون ادعا بکنیم که همه چیز رو بلدیم. خب اگر بلد بودیم دیگه آزمایش دادنمون چه معنایی داشت؟
اون چه علوم آزمایشگاهی رو به همه عزیزان، خصوصاً عزیزانی که در علوم آزمایشگاهی فعالیت دارند، تبریک و تهنیت عرض می کنم. انشالله که خداوند به همه این عزیزان خیر و سعادت عطا کند. و اما انسان وقتی میره آزمایش میده، نباید واهمه ای از جوابش داشته باشه. اینو باید به پزشک ارجاع بده. پزشک متوجه جریان آزمایش انسان میشه و طبق اون اگر نیازی به دارو باشه، دارو تجویز میکنه. نباشه بریم آزمایش بدیم، بعدم آزمایشو بگیریم ببندازیم به تاقچه خونه و هیچ توجهی هم بهش نداشته باشیم، ترس و هراس از این داشته باشیم که میخواد چه مشکلی داشته باشه. اینطوری که فایده نداره.
خیلی خیلی سپاسگزارم برای این مشارکت گرم و صمیمانه‌تون که دلگرم میکنه جامعه آزمایشگاهیان رو، که بیشتر شما کمک میکنید که بشناسیمشون و عزیزان میدونن که مردم قدردان زحماتشون هستن، به خصوص که تو خط اول مواجهه با انواع حالا میکروارگانیسم هایی که ممکنه دردسرساز بشه براشون. و میدونیم که در این چند سال و همچنان این عزیزان در معرض تهدید حداقل این ویروس هستن که ما در این شرایط هم گرفتارش هستیم، و البته تعدادی از این عزیزان رو هم ما از دست دادیم. اما من خدمتتون عرض بکنم که ما دو مهمان حضوری همراه در این برنامه داریم، خانم دکتر نرگس ایرانمنش که دکترای علوم آزمایشگاهی هستن و البته شاعر و ادیب اینجا کنار ما نشستن، همینطور آقای دکتر شعبان علیزاده که ریاست دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران رو بر عهده دارن. اما اجازه بدید بریم سراغ بخشی که خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن و یادی بکنیم از عزیزانی که در جامعه آزمایشگاهی فعالیت می کردن و در کنار پزشکان، کادر درمان، پرچمدار تشخیص بودن در دوران همگیری بیماری و دنیاگیری بیماری، و ما تعدادی از این عزیزان رو از دست دادیم. یادشون گرامی.
در دوره کرونا، مجموعه بهداشت و درمان روزهای سختی را پشت سر گذاشت و در این بین کارکنان علوم آزمایشگاهی کمتر دیده شدند، در حالی که نقشی کلیدی در تشخیص مبتلایان به بیماری کووید 19 داشتند. سید محبوبه امینی متولد 1363 فریدون کنار، کارشناس آزمایشگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدون کنار، استان مازندران بود.
اسمش مهدی هم بود، دو تا اسمش. موقع به دنیا اومدن بهش شناسنامه بگیری، باباش رفت شناسنامه بگیری، بهش گفتن که مهدی امینی. گفت مهدی چی؟ مگه مسجد؟ همونجا گفت خودتون بگی محبوبه. این همیشه اعتراض داشت چه اسم من محبوبه مثلاش، مهدیه قشنگتر. علاقه داشت دیگه به آزمایشگاهی و پرستاری زیاد دوست نداره، آزمایشگاه دوست داشت. امتحان داد و قبول شد، ما رفتیم ثبت نام. بقیه کاراش همه با خودش، اصلا خودش استقلال داشت برای خودش، همه کاراش رو خودش انجام میداد. حتی تو گرگان میگفت شما نیاین، دانشگاهش گرگان بود، قبول شد سال اول فوق دیپلم.
سنگر نداری مثل سرباز، بی سنگر از جونم دفاع کردی، با دست های مهربونت باز منو به غم بی اعتنا کردی. من میدونم تو خسته ای، اما یه خم به ابروت هم نمیاری، تو میذاری کف دستت، میترسی اما کم نمیذاری، نمیذاری. تو سنگر رو خالی نمیذاری تا اون روزای خوب برگرده، اصلا نمیشه یه ترار
شوی درده.
شهیده مدافع سلامت سید محبوبه امینی 31 اردیبهشت ماه با علائم بیماری کرونا در بیمارستان فریدون کنار بستری شد و در اثر عارضه شدید ریوی در اولین روز خرداد ماه 1399 آسمانی شد.
آزمایشگاه چون کارش کار تشخیصی و مهمی بود، جدیت تو کار که اصلا برای اون کار لازم بود و اونم خیلی خیلی تو کارش جدی بود. یعنی هیچ چیزی رو رابطه، نمیدونم دوستی، رفاقت، اصلا هیچ چیزی وارد کارش نمیکرد. خیلی سختی کشیدیم برای به هم رسیدن، خیلی راحت همه چی تموم شد. اصلا 1% ما این فکر رو نمیکردیم.